بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که در بحث نیاحه و ندبه علی المیت سه طائفه روایات اینجا متصور هست و وجود داره. سلام علیکم. طائفه مجوزه که 6-7 روایت بود، طائفه مانعه که 12 روایت بود، و عرض شود که بله، و طائفه مفصله که 2 روایت 6 و 9 بود. در طائفه مجوزه روایات معتبر متعدد بود، 2-3 روایتش معتبر بود، مجموعاً قابل اعتماد بود. در روایات مانعه تنها 1 روایت معتبر بود ولی کثرت بیشتری داشت، و روایات مفصله 2 روایت بود که از لحاظ سند تام نبود. بعد از اینکه این روایات را به لحاظ سند و دلالت و تقسیم بندی و طائفه بندی تمام کردیم، به جمع پرداختیم. 3 جمع را عرض کردیم. 1، اینکه اخبار مانعه حمله بر کراهت بشود. اخبار مجوزه لا بعثه داره و این قرینه می شود بر این که عرض شود اخبار مانعه در حد کراهته، چون لا بعثه صراحت داره و اخبار مجوزه و اخبار مانعه ظهور در حرمت داره. با قرینه اخبار مانعه با قرینه اخبار مجوزه اخبار مانعه را حمله بر کراهت میکنیم نه حرمت. این 1، که این جمع متعارف و قلائی هم هست. جمع 2 این بود که طائفه مفصله را ما شاهد جمع قرار بدیم، و با شاهد جمع قرار دادن طائفه‌ای که تفصیل میدهد، اخبار مجوزه را حمله بر جایی میکنیم که نیاحه مشتمل بر کذب و امثال اینها نیست، باطل نیست، و اخبار مانعه هم میشه بر جایی که مشتمل بر کذب و باطل و امثال اینها باشه. این 2 جمع بود. جمع 3 که در کلام مرحوم صاحب وسائل آمده بود، این بود که اخبار مانعه را حمل میکردن بر جایی که متضمن غنا یا استماع اجانب یا نیاحه باللیل باشه، و اخبار مجوزه جایی است که مشتمل بر یکی از این احوال نباشه، که اینم گفتیم به نحوی برمیگرده به همون جمع قبل، چیز مستقلی نیست و اگر بخواد مستقل باشه دلیل نداره. این 3 جمعی بود که به اون اشاره شد، یعنی گزارشی از جلسه قبل بود که عرض کردم. اما در اینجا یک داستان دیگری وجود داره که این را معمولاً بزرگان این شکل از جمع را بهش نپرداختن، یا حالا من ندیدم که پرداخته باشن، اون روز فرمودید، ولی اون روز گفتم اون استماع یه چیز دیگری است، شاهد بر جمع اینجا نمیشه. اون میاد میگه استماع، خود استماع همون نیاهه، هر جوری باشه حرامه. اون روز فرمودید، منم جواب دادم. که چی؟ نه بله، نه همونه، همون الجواب الجواب. اون ظاهرن آره، من حالا همجوری که الان تازه که مراجعه نکردم به ذهنم میاد که مفضل ابن صالح یا تعارضی داره، چیزی داره که نمیشه تمامش کرد. تازه مراجعه نکردم، شما مراجعه کردید ببینیم چیه، بگید. خب بله بله، ولی تضعیفی چیزی داره ظاهرا. حالا اجازه بدید اینو من میبینم، اینجور که حفظی از قدیم به ذهنمه در اون اشکالی میکردیم.
فقط تنها چیزی که داره یعنی خود مرحوم شیخ تیگران نجاشی تیگران ساکیت هم مرحوم علامه بعد تطریق کردن
حالا پس نه علامه اونها که ما چی نمیدونیم بله. نه یه چیزی دیگری تو اون کلمات قدما هست. حالا من میبینم اینا عرض شود که این سر جمعی بود که عرض کردیم، اما جمع چهارومی ممکنه اینجا مطرح بشه که ما حالا خواهشم اینه که دقتی بکنید، چون بحث با یک مبحث دیگر اصولی بسیار مهم ارتباط داره که کم هم ما بهش پرداختیم اون بحث را. الان هم نمیخوایم به اون بحث اصولی بپردازیم، ولی به هر حال تطبیقی است از یک مبحث اصولی با اون بحث انقلاب نسبته که بحث پیچیده ای هم هست نسبتاً در اصول، بحث انقلاب نسبت. ببینید اینجا ممکنه کسی بگوید که در وجه چهارم ممکنه کسی بگوید که ما اخبار مفصله که اعتباری به درش نیست. عرض شود اون چی که ما در اینجا داریم اخبار تا به حال شما میگفتید که دو طائف سه طائفه است. ممکنه کسی بگوید اینها چهار طایفند. البته اخبار مفصله را ما ضعیف میذاریم کنار، غیر از اخبار مجوزه و مانعه و البته مفصله هم که میگفتیم یک طایفه دیگری اینجا وجود داره که در تقسیم بندی و گروه بندی دقت کافی باید اعمال کرد تا این طایفه دیگر هم ولو یک روایته، ولی بالاخره یک روایت هم معتبره و باید حسابش رو از بقیه جدا کرد. اون روایتی که باید حسابش رو از بقیه جدا کرد همون روایت اول این باب بود و اون داستان عرض شود که وصیت امام باقر صلوات الله و سلام علیه بود. روایت اول باب 17 که معتبر بود محمد ابن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن یونس ابن یعقوب عن ابی عبد الله علیه السلام، قصه وصیت امام باقره که قال این آقای یونس ابن یعقوب میگه که قال از امام صادق نقل میکنه که امام صادق میفرمان که پدرم امام باقر وصیت کرد که اوقف فی مالی کذا و کذا لنوادب تندبنی عشر سنین به منا ایام منا. این روایتی که معتبره هم هست و وصیت امام باقر به امام صادق در اینجا نقش شده، این روایت یک تفاوتی با بقیه روایات داره. بقیه روایاتی که تجویز میکرد میگفت جایزه، این جواز با کراهت هم قابل جمع بود، همون جمع اولی که میگفتیم. اون بقیه روایاتی که اینجا اومده یک جوازی را میگه، میگیم که اخبار مانعه میگه نمیشود، این اخبار مجوزه میگوید میشود مانعی نداره، اونها میگن نمیشه، ما اون نمیشه را به قرینه اینا حمله بر کراهت میکنیم نه حرمت. این تو اونا میشه جمع کرد، ولی این روایت ظهورش بالاتر از اینه. ظهورش اینه که اصلا این کار خوبی بوده، امام که میفرماد وقف کرد و بعد توصیه کرد و اینها، ظهور عرفی این قصه اینه که امام باقر این را میپسندیدن، ترغیب کردن فرزندشون را به این که تو 10 سال اونجا مجلس برپا کن و نوح سرائی بشه و نیاهو و ندبه و امثال اینها برقرار بشه. خب این روایت را اگر بخواهیم با اخبار مجوزه یک دست بگیریم مشکل پیدا میکنه، برای اینکه اخبار مجوزه رو شما هم نمیکردید بر کراهت دیگه، به قرینه اونها میگفتید کراهت داره، ولی این رو نمیشه حمله بر کراهت کرد. یک کار مکروهی رو ازت وصیت کرده، اونم 10 سال مستمره و مال گذاشته براش و اینم امام وصی خودشون رو مأمور کرده تا 10 سال اونم در یک جای اونجوری نوح سرائی بشه، نیاحه بشه برای امام باقر. این نمیشه در تا اون طوائف گنجاندش و حمله بر کراهتش کرد. این در حقیقت یک لسان دیگری داره که باید جدا کرد از اون طایفه های دیگه. خب اگر این نکته را بپذیریم، یعنی بگوییم آقا ببینید اون روایات دیگه ای که مجوزه است، مثلا ام سلمه رفته یک عزاداری کرده، خب حالا میشه بگیم کار ما اشکال نداره، حرام نبود، ولی حالا کراهتی انجام داده، مانعی نداره که اون حمله بر کراهت بکنیم. یا بعضی روایات دیگه‌ای که مجوزه است میگه لا بأسه، لا بأسه حمله بر کراهتش که مانعی نداره. اما این وصیت امام تا 10 سال در منا توسط امام صادق این عزاداری و نیاح انجام بشه، این رو نمیشه حمله بر کراهت کرد. این ظاهرش اینه که یه رجحانی در اون هست. اگر این رو بپذیریم که در اون بحثی هم که ابتدا تر کردیم راجع به همین روایت، یادتون هست ذیل روایت بعد از بحث سندی 3-4-5 نکته عرض کردیم، یکیش هم همین بود که آیا این دلالت بر جواز بالمعنى العام میکنه یا دلالت بر رجحان و استحباب میکنه. این رو بعید ندانستیم که دلالت بر رجحان و استحباب میکنه. خب حالا عرض میکنیم، حالا شما میاد اینا اینجا. خب این عرض شود که یک نکته در اون روایت بود که اگر این رو بپذیریم لست مجموعه روایاتی میگه که جایز است، با دو قسمش کنیم، اینو باید از درون اون مجموعه بیاریم بیرون بذاریمش کنار. برای اینکه اون مجموعه دیگه بقیهش این بود لا بسه، لا بسه، یا اون مسلمه این کار رو کرد، اونو میشه حمله بر کراهت کرد. ولی این که میگه امام وصیت کرده، این دیگه نمیشه حمله بر کراهت کرد. اینو باید چیکارش کرد؟ اینو بایستی به عنوان اخبار در واقع طائفه دیگری که ترجیح میدهد این امر را جدای از اونا کرد، و اون وقت اینم دیگه جمع عرفی نداره که بگیم اونا شاهده بر اینه که اینا حمله بر کراهت بکنی. نه، این ظهورش در رجحان به قدری قوی است و همون اندازه که اونا میگن عرض شود که لا بحثه، اینم ظهور در جواز منم داره، به همون اندازه از ظهور این ظهور در چی داره؟ در رجحان داره. این یک مطلب. پس تا اینجا اولین سخن ما در اینجا در این بحث چهارم اون سه جمع رو بحث کردیم. در این بحث چهارم مقدماتی که داریم ذکر میکنیم، اولین مقدمش اینه که آقا جون روایت اول باب 17 روایت معتبره یونس ابن یعقوب را باید از درون این روایات مجوزه شما بیارید بیرون، و این روایت را نمیشه با قرینه اخبار مجوزه حمله بر کراهت کرد بگیم این کراهت داره. این نمیشه، این ظهور در رجحان داره، ظهورش هم قویه. پس این یه طایفه جدا شد از اونا، یعنی این یه روایت از اون بقیه یک لسان متفاوت. این یک مطلب. مطلب دوم وقت این است که این روایت را ما الغاء خصوصیت میکنیم یا نه. اینم بسیار نکته سرنوشت سازه. اینم اونجا بحث کردیم، همون بحثی که اینجا داره اثر میکنه. دو حالت داره، یک این که بگیم از این روایت و مورد معصوم الغاء خصوصیت میکنیم به همه انسان ها، همه اموات، این که راجع هست نیاح و نوح سرائی، این از امام باقر که معصوم است تسری پیدا میکنه به هر میتی. این یک حالته. اگر این باشه یک نوع جمعی باید انجام داد در اینجا، و اگر این نباشه جور دیگری. این حالت اوله. حالت دوم این است که بگیم نه، ما الغاء خصوصیت به طور کامل نمیتوانیم بکنیم. این فرق داره، قصه معصومه. حد اکثر الغاء خصوصیتی که میشود اینه که از شخصیت امام باقر این را عرض شود که الغاء خصوصیت میکنیم، به ائمه و انبیاء دیگر و پیغمبر تسری میدیم. شاید بگیم یه قدم از این بالاتر هم میشه رفت برای کسانی که از اولیاء الله باشن ولو در حد عصمت نباشن، ولی به هر حال حالت دوم اینه که این روایت الغاء خصوصیت نمیشود از روایت به همه افراد و اموات، بلکه منحصر میماند، حالا یا در شخص امام باقر که این خیلی بعیده منحصر میمونه در ائمه و معصومین، یا اینکه حالا یک تالیتل به اونها اولیای الهی و اینها اونا میتونه بگیره، ولی بالاخره دایرهش محدوده دیگه، یه دایره عامی نیست که بر اموات مسلمین بشود اینا چی کرد، اون کار با اونها دیگه نداره. اینم حالت دومه. اگر حالت اول باشه این روایت اون وقت معارض با بقیه اون جمع های قبلی ساده نیست، توجه کردید؟ حداقل اون جمع اول دیگه بین این روایت و روایات مانعه خیلی راحت نیست، برای اینکه این روایت میگه چرا روایاتی که میگه مجوزه دیگه هست اونا رو با اخبار مانعه حمله بر کراهت میکنیم، این مشکلی نیست، یعنی با اخبار مجوزه مانعه رو حمله بر کراهت میکنیم، اما این خبری که داره میگه رجحان دارد، این با اون روایاتی که میگه که جایزه خب با اون تعارضی نداره، اما با اون روایاتی که منع میکنه این دیگه تعارض داره، این دیگه قرینیتی نداره، این میگه آقا خوبه دو ترغیب میکنه، اون میگه که اشکال داره، این نمیشه، این دیگه قابل جمع عرفی اینجا نداره. اخبار مفصل هم که حالا فرض میگیریم مثلا چی نیست دیگه، عرض شود که معتبر نیسته که دوتا هست که خیلی، این اگر حالت اول باشه اینجا تعارض میشه، داستان تعارض رو بعد عرض میکنی، داستان تعارض اون وجه پنجم و وجوه بعدی میگی، کار به این حالت اولا نداریم. اما اگر نه حالت دوم را بپذیریم که همونم درسته، که همونم درسته، یعنی این خبری که داره ترغیب به عرض شود که عزاداری بر معصوم و اولیای الهی میکند، عزاداری یعنی نیاحه نه مطلق عزاداری، اون که جایزه نیاحه میکنه، این خاص اولیای الهی، حالا یا معصومین یا با یک کمی تعمیم، اون را خیلی مهم نیست الان در این بحث ما. اگر این صورت دوم بگوییم، اگر این صورت دوم بگیم، اون وقت شما داستان اینجا فرق میکنه در این نسبت بین اینها، یعنی یک طایفه تازه‌ای متولد شد. اگر اون صورت اول میگفتیم طایفه جدیدی میشد ولی به شکل معارضه در میآمد، اما اگر صورت دوم بگیم طایفه جدید میشه ولی نه به شکلی که حالا راحت بگیم اینجا معارضه است، خود عام و اخصی میشه که توضیح میدن. نتیجه این دو تا مطلب تا اینجا، این عرایضی که امروز تا اینجا عرض کردیم، این مطلب است که تا اینجا معلوم شد که علی ای حالین این روایت اول رو نمیشه در اعداد بقیه روایات مجوزه قرار داد، این یک دلالتی فوق اباحه داره، دلالت بر رجحان داره. اون وقت اگر در صورت اولاش اینه که اگر رجحان نیاهه بر مطلق اموات را بگه میشه خود این میشه معارضه با بقیه، اگر نه رجحان در معصوم و اولیای الهی را افاده بکنه اون وقت دیگه نسبتش با اونها نسبت خاصه دیگه، مطلق نیست دیگه. بنابر این صورت دوم حالا میخوایم بریم جلو ببینیم که به چه جمع میتوانیم برسیم. ببینید بنابر این صورت دوم اون وقت شما الان طایفه مفصله هم چون دو تا خبر بود و حالا خیلی اعتبار نداشت بذارید کنار، سه طایفه میشه غیر از مفصله، اون چون سند نداشت خیلی پاشو به میون نمیاریم، غیر از اون طایفه تفصیل دهنده الان نتیجه این بحث امروز با اولویت اون صورت دوم که این اختصاص معصومین داره با اولیای الهی داره میشه سه گروه. یه گروه میگوید که عرض شود که نیاحه بر میت به طور مطلق هر میتی باشه، این چیه؟ اشکالی ندارد، جواز این طایفه اول میشه جواز نیاحه علی المیت. یک گروه میگوید که نه اشکال دارد، اشکال داره، کرهه او یا نمیدونم عذاب داره، چی دوی از این قبیل که در اون روایات دوازده تا بود، یه اشکال داره، بازم مطلقا میگه کراهت داره. این دوتا همون مجوزه و مانعی بود که قبلا خوندیم. این طایفه بعدی که حالا یک روایته، این روایت لسانی غیر از این دوتا داره، این میگه در معصومین جای چی است؟ در معصومین راجح است، در معصومین راجح است. حالا یک تعارض بر پایه یک مثلث سه ضلعی داریم. یک ضلع این مثلث روایاتی که میگه آقا نیاهه بر میت جایز، هر میتی مطلق و معصوم هم میگیره غیر معصوم هم میگیره. یک ضلع دیگر این مثلث میگه نیاهه جایز نیست، حرام. ظاهر اولیش این بود دیگه قبل از این جمع ها. ضلع سوم میگه چی؟ میگه در معصومین راجح است، در معصومین راجحه. خب اگر ما بودیم اون روایت دو ضلع اول مجوزه و مانعه، میگفتیم حمله بر کراهت میکردیم. و حمله اول این بود دیگه، مجوزه و مانعه حمله بر کراهت میشون. اینا میگفت اشکال داره، اون میگفت که نه اشکال ندارد. گفتیم این اشکال دارد یعنی همون کراهت. اون دوتای اول مجوز و مانعه را حمله بر جمع میکردیم به حمله مانعه بر کراهت به صراحت مجوزه. اما حالا اینجا پای یک ضلع سوم به میان اومد. این چه کار میکنه تو این جمع؟ اون جمع را خراب میکنه، جمع جدیدی میاره، چه کار میکنه؟ این عرض شود که یک پای دلیل سومی به میان آمد که نیاز به این ایجاد میکنه که یک بار دیگه ما ببینیم این جمع قبلی درسته درست نیست، چگونه با جمع کرد. اونم صحبت کردیم، گفتیم حالا این بحث ما رو فرض حکم اولیست. آره بله خیلی تأثیر داره، تمام. بله ولذا این بحث ما مبتنیست بر این که این حکم اولی بدونیم، یعنی داره رجحان به حکم اولی را میگه. ولی اگه حکم ثانوی باشه اصلا این بحثای جمع نمیخواد. اون داستانیه درسته، به ذهن منم میامد که بگم، ولی حالا به هر حال مفروض میگیریم در اینجا این که این حکم اولی را داره میگه، رو این فرض داریم صحبت میکنیم. خب ببینید اینجا چگونه باید اینا را جمع کرد. تا اینجا تصویر قصه روشن شد. حالا من برگردم توی بحث اصولی دیگه با یه مثال‌هایی از همون مثال اکرم الله تکرمی که تو اصول آمده یه چیزی شبیه این مثالی درست میکنم و بعد اونجا یه صحبتی میکنیم، بعد بر میگردیم به بحث خودمون. اون مثالی که حالا شبیه این میشه تو اون مثال‌های عرفی اصولی درست کرد اینه که اگر یک دلیل بیاد، سه دلیل فرض بکنید با این بیان، یک دلیل بیاد بگه لا تکرم العلماء، حالا فرض دیگه بیاد بگه که علما را اکرام نکن، یک دلیل بیاد بگه که لا بعث به اکرام العلماء، این دوتا، یه دلیل گفته لا تکرم العلماء، یک طایفه دیگه بیاد بگه لا بعث به اکرام العلماء. این دو طایفه که باشن جمعش همونیست که جمع اولیست که اینجا گفتیم دیگه. چجوری اینجا جمع میکنین؟ میگیم لا بعث به اکرام العلماء، این دلیل میشه بر اینکه اون لا تکرم کراهت رو میخواد بگه. لا تکرم ظهور در حرمت داره، ولی این دومی که میگه لا بعث، این لا بعث حتما حرمت رو بر میداره. ولذا جمع میکنیم این بین لا تکرم العلماء با لا بعث به اکرام العلماء به حمل لا تکرم علل کراهه به قرینه و به صراحت لا بعث به اکرام العلماء. حالا اگه همین جا پایه دلیل سومی به کار بیاد، اون دلیل سوم بیاد بگه که اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل، بیاد رو عالم عادل، نه همه علما، رو عالم عادل بیاد متمرکز بشه، لا بعثم نباشه، اکرم باشه، رجحان بیاره، مثل این بحث خودمون. میگه اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل. این چگونه باید جمعش کرد؟ اول تو همین مثال خوب ببینیم باید چه کرد از نظر اصولی. لا تکرم العلماء، یک. لا بعث به اکرام العلماء، دو. که اگه این دوتا با هم بودن هم میشد بر کراهت و سلام. ولی یک دلیل سومی هم فرض میگیریم که گفته اکرم العالم العادل، که اکرم العالم العادل عرض شود که حالا ما بگیم اکرمی هم که ظهور در استحباب داشته باشد یستحب با اکرام العالم العادل، چون اگه وجوب به کار بیاد دفعه یه حرفای جدیدی داره، مستحب راجحه که اکرام عالم عادل بکنن، یستحب با اکرام العالم العادل. اینجا ما عرض شود که این دلیل سوم، اینا باید حتما اونجا جلو خودتون بنویسید که اون وقت بتونید این مقایسه ها را چه بکنید. لا تکرم العالم علما، لا بعث به اکرام العلما، این دوتا. سوم هم یستحب و اکرام العالم العادل. این یستحب و اکرام العالم العادل عرض شود که با اون لا بعث به اکرام العلما این تعارضی ندارن، چون لا بعث نفیه اشکال میکنه، نفی اشکال با استحباب در یک قسم که مانعی نداره، اینا با هم سازگاره. یعنی یه نوع مطلق و مقیده، اون میگه مطلقا اشکالی نداره، این میگه تو عالم عادل اشکال نداره که هیچی، استحباب داره. ولذا دلیل سوم با دلیل دوم بینشون خصوص مطلقه، هیچ تعارضی بینشون نیست. اگه اینو با اون چی بکنیم؟ عرض شود که این دلیل سوم با دلیل دوم عام و خاص مطلق تعارضی نداره. دلیل سوم با دلیل اول، اون میگه لا تکرم العلماء، این میگه اکرم العالم العادل، اینم بینشون تعارضی نیست دیگه، چون گفته مطلقا لا تکرم العلماء، این میگه اکرم العالم العادل، عالم عادل و یستحب با اکرام العالم العادل، توجه کردید؟ اینم به نشون تعارضی نیست، چون لا تکرم حرمت باشه چه کراهت باشه این میشه مقیدمون. این دلیل سوم با دلیل دوم و دلیل اول با هم تعارضی بینشون نیست. اون چی که اینجا مهم است این است که در اینجا ما بین اون دو دلیل اول دو جور میتوانیم جمع بکنیم. یه وقت است که اول بین اون دو دلیل جمع میکنیم، میگیم لا تکرم با لا بعث به اکرام العلماء، این دوتا با قطع نظر از دلیل سوم خودشون نسبتشون حمله بر کراهت دیگه. این لا تکرم و لا بعث هر جایی باشه، هر جایی تو فقه شما دیدی یکی نهی این ور داره یکم لا بعث اون طرف داره، این معناش اینه که این حرمت نداره، کراهت، حمله بر کراهت میشه. اگر این یک راهه که اول ما اون دو دلیل رو با هم جمع بکنیم و بگیم لا تکرم العلماء یعنی کراهت داره اکرام علماء، بعد هم بیایم چه بکنیم، این در مرتبه اول، بعد هم بیایم بگیم اکرم العالم العادل، میاد یک جمع اول در بین دوتا عاما هست که میاد لا تکرم رو حمله بر کراهت میکنه، نتیجه جمع اول میشه کراهت و اکرام العلماء به طور مطلق. این دلیل سوم رو بعد از این جمع مخصص و مقید قرار میدیم، اکرام علما کراهت داره الا اونجایی که عالم عادل باشه که اونجا مستحبه. یه نوع جمعه که دو بار جمع میکنیم اینجا، یعنی دو بار جمع اینجوریست، اول بین دوتا عامهای اولی جمع میکنیم، بعد نتیجه رو که گرفتیم که کراهت اکرام علما باشه، این نتیجه رو میگیریم، میگیم این اکرم این نتیجه را تقیید میزنه، میگه عالم عادل دیگه کراهت نداره، مستحبه. این یک شکل جمع است. یک شکل جمع این است که نه، ما عرض شود که اول بیایم این سومی را مقید اون اولی قرار بدیم، مقید اون اولی قرار بدیم، بگیم اون لا تکرم العلماء که ظهور در حرمت داره، کراهت نرفته هنوز، نیامده، لا تکرم العلماء یعنی حرام اکرام علماء، اکرم العالم العادل میگه جز یک جا که اونجا مستحبه. اول این جمع رو بکنیم، اول بیایم یک و سه رو جمع بکنیم، جمع که کردیم اون وقت میشه دلیل اول با جمع دلیل سوم رو هم رفته، اینجوری میشه که حرام اکرام علماء جز عادل، یعنی حرام اکرام علماء فاسق، عادل دیگه حرام نیست. این شکل جمع کردیم، اون وقت عرض شود که بعد بیایم نسبتش را با اون دومی بسنجیم. اینی که گفته که حرام است اکرام علمای فاسق، اون میگه که لا بحث به اکرام علما به طور مطلق، اونجا دیگه حمله بر کراهت نمیشه. توجه کردید؟ برای اینکه لا بحث به اکرام علما یعنی هیچ عالمی اشکال نداره اکرامش بکنی. این میاد میگه که عالم فاسق را نباید اکرام بکنی. بعد از اینکه دلیل سوم مقید دلیل اول شد، دیگه نسبت اونها باز میشه خصوص مطلق، از اون تعارض میاد بیرون. اینو بهش میگه انقلاب نسبت. این بحث اصولی که شنیدید ولی من شبه اطمینان دارم که غالبا اون بحث رو خیلی روش کار نکردید، انواعی داره انقلاب نسبت. یه نوعش اینجوریه، این بهش میگم نظریه انقلاب نسبت، از اون بحثای بسیار مهم و حساس اصولی است. خیلی جا ما باش مواجهیم که غافلیم از این که این نسبت، انقلاب نسبت اونجا پیدا میشه. توجه کردید؟ این انقلاب نسبت شد. شما اون دلیل یک و دو اگر بخواید بدون این دلیل سوم نگاه بکنید، بینشون یک تعارض، راه جمع هم حمله بر کراهته. ولی اگر این دلیل سوم بیارید با دلیل اول نسبت سنجی بکنید در مرحله اول، اون وقت دیگه نسبت دلیل اول با دلیل دوم اونجوری نیست که بشه حمله بر کراهت، اصلا میشه چی میشه؟ عام و خاص مطلق میشه. نتیجه میدید چقدر فرق میکنه. اگر ما راه اول را برویم بدون انقلاب نسبت، اون طریق اول بدون انقلاب نسبته. اول میاد شما لا تکرم العلماء و لا بحث به اکرام العلماء را با قطع نظر سومی میسنجید. این نسبت ها همونجور باقیه، بینشون هم جمع عرفیش هم حمله بر کراهته. رضا حکم کراهت میاد در همه موارد جز در عالم عادل که استحباب داره، این بعد میاد اونو تقیید میزنه. اول نسبت یک و دو را میسنجید، حملتون را انجام میدید، بحث را تمام میکنید، شیره اون بحث را میشه یک قاعده که کراهت داره اکرام علما. این را با اکرم العالم العادل یستحب اکرام العالم العادل میسنجید، اینا عام و خاص مطلق میشه و حل تمام. نتیجه میشه که کراهت داره جز اینجا که مستحبه. طریقه دوم جمع اینه که نه، اول نمیاد اون آمای اولی را با هم بسنجید، اول میاد این عرض شود که سومی را با اولی مقایسه میکنید، یک کاسش میکنید، دوتاش میشه یک دلیل، میشه آقا که نباید اکرام عالم غیر عادل کرد، یعنی فاسق، لا تکرم عالم فاسق، حالا بگید عالم غیر عادل، اینجوریش میکنی. وقتی که این خاص شد با اون دومی، دیگه اصلا تعارضی نداره که بیاد حمله بر کراهت بکنید. اون میگه لا بحث به اکرام العلماء مطلقا، این میگه نه عالم فاسق حرامه. دیگه هم لازم نیست که لا تکرم را، ظهور لا تکرم ازش بگیری، با هم تعارضی نداره. توجه کردید؟ این میگن انقلاب نسبت. بعضی معتقد به نظریه انقلاب، نمیخواستم وارد این بحث بشم ولی بالاخره با پیش برید دیگه تو این بحثای دقیق اصولی. این از اون بحثای دقیق اصولی است، انقلاب نسبت، در همون بحث تراجی و چند جا آی خویی آورده، واسه آی خویی منقح‌تر هم بحث کرده، تو کلمات بزرگان دیگر هم هست. انقلاب نسبت ظاهرا در کلمات شیخ هم یک سابقه ای داره، در کلام مرحوم آخوند خود پرورنده شده، بعدم مرحوم ناینی اونها دیگه این انقلاب نسبت رو بستش دادن. ولی زو همیشه شما یادتون باشه، هرگاه در یک بحثی دیدید طوائف متعارضه در بحث از دوتا عبور کرد، شد سه تا چهار تا، فوری به ذهنتون بیاد که اینجا شاید جای انقلاب نسبت باشه، شاید جای انقلاب نسبت باشه، اینجا الان جای انقلاب نسبت هست. این همین لا تکرم و لا بحث و اکرم العالم العادل الان ما در اینجا داریم دیگه، این همین بحث اینجاست. دلیل مانع میگفت که آقا نیاهه نکنید مطلقا بر اموات، این مثل همون لا تکرم علما بود، لا تنوح علی الاموات، حالا ما حاصلش رو به این بیان میگیم. دلیل مجوزه میگفت لا بحث به نیاح علی الاموات. یه دلیل دیگری هم اون روایت اول داریم که میگه که مستحب است نیاحه بر مثلا معصوم بر اولیای الهی. این این همون لا تکرم العلماء، لا بأس به اکرام العلماء، یستحب با اکرام العالم العادله. و اون وقت دو تا جمع میشه اینجا با دو مدل انجام داد که نتیجهش خیلی متفاوته. اگر ما جمع حالا این همین دستگاه تو بحث خودمون بیاریم پیاده کنیم، لا تنوح علی الاموات، این مانعه. اون میگه که دوم میگه لا بأس به نیاح علی الاموات. این دوتا رو اگه اول با هم جمع بکنیم میشه که حمله بر کراهت. اون وقت اون دلیل سوم هم که میگه نیاهه بر امام باقر و اولیای الهی خوبه راجحه، اینا میشه مقید، کراهت داره مگر اینجا که جایزه، جه مستحبه. اگر مدل اول بدون انقلاب نسبت حمله بکنیم، یعنی اول اون عامه رو با هم بسنجیم بعدم بیایم خاص را با اون بسنجیم با حاصل اون جمع قبلی، اما اگر نه انقلاب نسبت باشیم، یعنی بگیم اول میایم خاص را با اون عام اون طرف، این یستحب و نیاح علل معصوم، این را با اونی که میگه نه نباید نیاحه بکنی که ظهورش در حرمته بسنجیم، بگیم حرام است نیاحه بر اموات مگر معصومین. بعد این دوتا را با هم با اون لابسه میسنجیم که عام و خاص مطلقه دیگه، نباید حکم را تغییر بدیم. میگیم اون میگه لابسه، یعنی اشکال نداره نیاحه بر اموات مطلقا، این میگه که اشکال دارد در غیر معصوم، در غیر معصوم اشکال داره، حرامه. و نتیجهش میشه که در معصوم علی الیالین مستحبه، ولی در غیر معصوم اقتضای جمع اول کراهته، اقتضای جمع دوم حرمته. این تفاوت از زمین تا آسمان این دو نوع جمعی است که در اصول مطرح شده. خب حالا چون بحثی کمی این تصویرش دقیقه دیگه تمام میکنیم تا دقتی بکنید تا فردا ببینیم حالا باید چه کرد. ما الان سر دوراهی انقلاب نسبتیم، آیا قائل به انقلاب نسبت میشیم؟ اول میایم خاص را با یکی از این عام قاطی میکنیم بعد جمع میکنیم، یا اینکه نه این خاص را میذاریم آخر، اول اون دوتا دلیلای عام را با هم تکلیفش رو معلوم میکنیم بعد میایم سراغ این خاص. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.